بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، چهارشنبه 13 بهمن ماه، جلسه 53.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مقام ششم از مقدمه المیزان که در باب نقد رویکرد فلسفی، رویکرد تفسیری فیلسوفان جناب علامه طباطبایی مطلبی داشتند و ما او رو توضیح دادیم و بعد کل دستگاه و دیدگاه علامه رو در باب نسبت فلسفه و عقل با دین رو بررسی کردیم، با قرآن رو و فهم قرآن رو بررسی کردیم، توضیح دادیم. بعد از اون آمدیم نظر مختار رو مطرح کردیم، در نظر مختار مطالبی رو گفتیم، رسیدیم تا به اینجا که هر کس به لحاظ فلسفی، ما نیازمند به اولا کار عقلی و فلسفی هستیم برای فهم تفسیر، برای کار تفسیری نیازمندیم، لزوم داره که ما کار عقلی بکنیم تا بتونیم معارف مثلا دینی رو بفهمیم، حکمت‌های عملی دینی رو بفهمیم. اینا توضیح داد. بعد گفتیم هرچه کار فلسفی بیشتری بکنه بهتر متن دینی رو میفهمه، توضیح دادیم. بعد اشکالی مطرح شد که خالی ذهن باشه بهتر میتونه تفسیر کنه، توضیح دادیم این خلل داره و واقعیت نداره. پس از اون رسیدیم به بحث، الان میخوام برسیم به بحث بعدی. بحث بعدی مسئله است به اسم استنتاق با معنای کاملتر که دیگه الان وارد بید. تا به حال ما تلاش بکردیم بگیم فلسفه چقدر به درد به اصطلاح فهم متن دینی میخوره. در اونجا توضیح که میدادیم یک بحث استنتاق رو بتونیم اندک گفتیم انشاءالله بعدا مفصل میگیم. الان میخوام به شکل مفصل بشنم. اینجا تمام فلسفه محل بحثه دیگه، بحثای مثلا اون ضروریات عقلیش الان نیست. تمام فلسفه از یک جهت بسیار مفیده برای فهم قرآن. به چه معنا؟ به شکل استنتاقی. استنتاق یعنی چی؟ یعنی ما تو دستگاه فلسفی مطالعی میرسیم، اینو عرضه میکنیم که آیا قرآن مثلا قبول دارد یا نه، و باز همون روش مضبوط و درست و نظاممند کار فهم دینی انجام میشه. یعنی اون روش نظاممند اصلا دست نزنید باشه. الان بحث اینه، استنتاقی داره صورت میگیره. مثلا من در فلسفه و در حکمت عملی به چیزی رسیدم. مثلا من قائلم در حکمت عملی که اصلا برهان پذیر نیست. مثلا حالا که برهان پذیر نیست، برم قرآن ببینم برهان آورده یا نیاورده. تا اینو ببینم میگم قرآن تلقیش اینه که چی حکمت عملی مثلا برهان پذیر. استنتاق از کجا پیش اومد؟ از اونجایی که تو حوزه کار فلسفی خودش تو حکمت عملی مثلا به این اندیشه رسید، ولی اول سر سفره قرآن دید مثلا غیر اینه، هیچ اشکال نداره. اینجا ما طبیعی میکنه استنتاق. خب اینجا که شما میگید کدوم اصول ضروریه مثلا فلسفی باید حاضر بشه، نه تمام آنچه که انجام میده، تمام کار بشری فلسفی میتونه کمکمون بکن. یعنی تمام کار بشری، مثلا ببینید الان نسبیت در فضای فلسفه غربی خیلی واضح، نسبیت سوال میکنیم این نسبیت آیا قرآن او رو میپذیرد یا نه. بعد میبینیم قرآن میگه نه، نسبیتی وجود نداره و غلطه. حالا ما بحث فلسفی میکنیم، وقتی میگیم قرآن چه گفته، قرآن میگه نسبیت من قبول ندارم، ما میگیم آقا قرآن ازش به دست میاد نسبیت نیست، باز هستم چه از میکنم. اینو ما میگیم استنتاق. کل فلسفه از این جهت میتونه مفید باشه. مثلا یک کسی یه دغدغه ای داره در یه فضای خاص فلسفی براش پیش اومده، میخواد ببینه قرآن چه گفته. اینجا سوال خودش را اونجا فراهم کرد، ولی میاد سر سفره قرآن به شکل منضبط تأکید میکنه. اگه بخواد حرف خودش ازش در بیاره میشه تحمیل، از ما قبولش نداریم و نباید باشه. میاد به صورت منضبط سر متن دینی ببینه متنی، گویا میگه متن دینی برای من الان واضح نشد چه میگه، هیچ اشکال نداره، بالاخره بشریم و تلاش دورگیری میکنیم نمیست. گاهی میگوید مسکوت گذاشته بسیار، و گاهی میگوید حرف داره، میگه خب چی حرف داره، واضح است دنبال چی هستیم. چون این کاری یه کار مهم نیست، استنتاج در یک متن اونقدر اهمیت داره، مخصوصا نسبت به قرآن ما با یک اندیشه دیگه روبرو هستیم، باید خیلی بهش توجه کرد. ببینید ما در مورد استنتاج از متن‌های عادی بشری گاهی یک استنتاج میکنیم از متن، به خواننده که میخوایم نسبت بدیم با چی بگیم؟ بعضی ما میگه آقا دقیقاً اتفاق خودش این مسئله رو مطرح کرد و جواب داد، میگم خواننده میگوید، ولی گاهی متن بشری در زمینه صحبتی کرده، من میام از این استنتاج میکنم. الان کارهایی که الان اخیراً انجام میدن، مثلا میگن یک پرسش فلسفی رو میبرن در متن شیخ اشراق که آیا شیخ اشراق چه کرده. خب گاهی میبینیم مثلا صریحا این اشکال رو مطرح کرده جواب داد، خب میگم پاسخشون اینه، ایشون اینجوری گفت. تو متن بشری باز نگاه میکنیم میگیم نه اینجا حرفی نزد، ولی نکته‌ای گفته که لازمه‌اش این است که اینجا که الان در این عصر برای ما این سوال شد، پاسخ شیخ اشراق این است. اینجا با چی جوری بر عهده شیخ اشراق بگذاریم این حرف رو؟ یه وقت میگیم آقا لازم بیان است که او التفات داره، خب مشکل نداره، ولی یه وقت اصلا میگیم التفات هم نداره، اما لازمه این متن چنین است، لازمه چنین اصل چنین مبنایی که مثلا شیخ اشراق داره اینه که اینجوری پاسخ بدهد. باز استان چزم تا این رو میگی در فضای بشری میگیم او التفات نداره، میشود به گردن او گذاشت به عنوان لازمه حرفش، ولی حتی او التفات نداره. واضح است؟ به اصطلاح میتونه حتی بگیم لازمه حرفش هست، لوازم این متن هست، این متن چون این لازمه ای دارد، ولی نمیشه گفت آن مؤلفی که نگاشته این لازمه رو توجه داشته که این لازمه داره مثلا جواب این فلون مشکل رو میده و به این اشکال عصری ما و این اشکالی که الان برای ما پدید اومده مثلا پاسخ داره، یا به این حرف پاسخی داره، یا به این اندیشه به عنوان اندیشه رقیب در برابرش قرار میده، مثلا میگه مالا چه باشه. اینجا ما در مورد به لحاظ بشری که میشه گاهی ما میگیم لازم این متن هست، او حتی شاید التفات نه، ولی در مورد خداوند سبحان سوال اینه، در قرآن خداوند سبحان که ازل تا ابد دستش هست چجوریه؟ دقت کن چه از میکنم، خداوند سبحانی که تمام آنچه که هست، یعنی به تعبیری این قرآن کریم رو که نازل کرده تا ابد رو دیده، همه افراد رو هم دیده، همه حالات افراد رو هم دیده، دقت کن اینجوری نگاه کنید، تمام جزئیات و تمام مثلا مسائل هست، لازمه متن مراد خداست، دقت کن چی عرض میکنم، و مورد التفات خدا لازمه متنه، لازمه این آیه است. مثلا لیبرالیسم یک دوره نبود، ولی قرآن میگه الان در مورد لیبرالیسم حرف داره. واضح هستم چی عرض میکنم؟ چیزی به اسم اندیشه سوسیالیستی نبود، ولی قرآن نسبت به او حرف داره. واضح هستم چی عرض میکنم؟ اینجا خیلی چیزا الان خیلی از اندیشه هست که جدیدن حتی تو فلسفه پدید آمده که قبلا وجود نداشت، قرآن میگیم حرف داره. واضح هستم میگیم حرف داره، منظور چیه؟ یعنی میگیم لازمه این متنه، گاهی صریح آیه هست که خب واضحه، گاهی صریح آیه و ظاهر آیه نیست، لازمه متنه. اما لازمه متن مراد خدا هست؟ بله. اصلا ببین اینجوری مورد التفات خداست؟ بله. دقت کنید چی عرض میکنم، به دلیل اون چه پایه‌ای؟ آنی که خداوند فرموده هیچ چیزی، هیچ ذره‌ای از این اموری که در این عوالم روی میده از من پنهان نیست، لا یعذبان، باز اصلا چی عرض میکنم؟ هیچ چیزی رتب و یابسی نیست مگر اینکه همه چیزه، و این کتاب هم کتاب مبینه لکل شی، با اون توضیحاتی که در جهان من این پایه های متشناختی داره، یه وقتی من باید حوصله کنم باید بگم قرآن خودش خود را چگونه معرفی کرده. الان من دارم خیلی خلاصه به سرعت میگم اینا که عرض میکنم، ولی بعدها انشاءالله باید بیستم، چون این الان من بخوام بیستم میدهتم دو سه جلسه، من چهار جلسه اینجا بیستم اصلا فضای بحث ما به هم میخوره، فقط کدهایی میدم، کدها رو انشاءالله بعدا دنبالش میگیم. دقت میکنه اون چی الان بحث میکنم؟ مثلا قرآن کریم میگه که این کتاب تبیانا لکل شیء هست، باید ببینیم معناش چی میشه. میگه خداوند علمش به گونه است که هیچ چیزی از او پنهان نیست. و بعد میفهمد که قرآن کریم به علم الله نازل شد. دقت کن اینایی که الان من آیاتشو بعدم میارم، الان فقط همینقدر که بخوام یه اشاره کنم. خب اینها رو تا نگاه میکنیم، تلقی ما از این متن اینه، اون علم ازلی ابدی خدا که همه ساعتها رو گرفته، به همه عصرها توجه داره، به همه اشخاص، به همه حالات اشخاص توجه داره، چون این بیانی کرده خواست لیبرالیسم را رد کند، خواست، مراد او بود. دقت کنید چه از میکنم، اگر از آیه فهمیدید باز هستم چه از میکنم. ما اینجا چیکار میکنیم؟ اینو میگیم استنتاق. استنتاق یعنی چی؟ من در فضای عصر خودم مشکلی پیش اومد، مسئله پیش اومد، یا اصلا لزومی نداره، توی مسائل فلسفی خودم به مسئله رسیدم، میارم خدمت قرآن. کل فلسفه از این جهت میتواند سوال ایجاد کند، استنتاق کنه، و دغدغه های معرفت شناختی، دغدغه های معارفی بسیار تو فلسفه هست، دغدغه های حکمت عملی بسیار تو حکمت عملی ما هست. همه اینا با چی بشه؟ همه اینا میشه به صورت سوال میاد خدمت قرآن، قرآن جواب میده. و جوابی که قرآن میدهد، عرض کردم، گاهی میگه مسکوتش، گاهی من به هیچ چیز نرسیدم یا ظهور برای من نداره، واضح نشد بسیار. اونجایی که من رسیدم به ظهور، اونا دیگه روند طبیعی خودش شده. رسیدم ظاهر چیه؟ باید میگم چی؟ قرآن میگه. لازمش از چیه؟ قرآن میگوید. خداوند سبحان میگوید. واضح است؟ خب اگر این شد، کل فلسفه از این جهت بسیار مفید برای فضای معارفی. مثلا این برزخ چیه این وسط که گفته شده در قرآن؟ و بعد از یک جهت یه جوری هم هست در فضای خودشون. خب برزخ چیه؟ از یک جهت نمیشه قیامت، نمیشه اینجا. اون یک سوال از اون بره، یک سوال از این بره پیش میاد. من عالم مثالی دارم، آیا عالم مثال همون برزخ هست یا نیست؟ سوالیست. خب این سوال رو ما میدونم تو خدمت قرآن خیلی که بررسی میکنم، مثلا میگم هست یا نیست، این سوال از منه. ولی آمد سر سفره قرآن، دیدیم قرآن پاسخی داره، این پاسخش باز است. در جهت میگیم استنتاق. از این جهت فلسفه بسیار مفیده، فقط دقت کنید، با شرط این که چی؟ استنتاق قرار فقط پرسش مطرح کنه، پرسش از یک حوزه انجام میشه، ولی در مقام پاسخ خاضع نسبت به متن، مؤلف محور و بر اساس ظهورگیری و روشمند داره کار انجام میده. اینجا میاد انجام میده و بعد میتونه حتی ماده خدا هم در نظر بگیره. این بحث رو ما تعبیر میکنیم به استنتاق، که لذا کل فلسفه از این جهت مفیده، نه صرف گزاره‌های ضروری به اصطلاح فلسفه، از این جهت مفیده. بیانی داره آقای واعظی در مورد استنتاق، دیگه من نمیخونم همین بحثا، یعنی از میخوام بعضیش اینجا آمده، همینجا آمده در مورد متن بشری و متن خدا و اینها، که من متن خدا رو که ایشون مقداری گفت، ولی به نظرم بحث فراوانی داره. فضای متن شناختی قرآنی باید خوب، مبانی متن شناختی قرآنی رو ما باید خیلی جدی بگیریم. اصلا همیشه هر متن رو میخونید اولا با تلقی از متن داشته باشید، یعنی قرآن که میخونید من اندم اینه، خود قرآن به ما تلقی داده که این متن چگونه متن است. دقیقاً اون رو ما میگیم مبانی متن شناخت، که اگه اونها اضافه بشه خیلی. همین بحث استنتاق تو بحث پیش دانسته ها که پیش اومده، پیش دانسته های استنتاقی رو قبلش یه بحثی کرده ایشون، من دیگه سفر رو الان ننوشتم، خودتون رجوع میکنید به اسلام در بحث استنتاق جناب آقای واعظی. همین جهاز، همین تو همین محدودهی که عرض کردم، همین به اسلام معرفت شناسی معنا میخواید براتون پیدا کنید، حالا خودتون رجوع میکنید دیگه، وقت نگیرید، رجوع کنید پیدا کنید. همین بحث پیش اومده مجدد. خب ما همین حرف رو اگه یادتون باشه در بحث کلام هم گفتیم، ما گفتیم کلام با این که مشکلاتی داشت تو توضیح دادن، گفتیم به هر ترتیب چون دغدغه های معارفی داره، نفس دغدغه های معارفی مفیده برای، در عینی که اشتباه در کارشون هم به لحاظ روشی، هم به لحاظ فهم دینی، هم به لحاظ رسیدن به واقع گفتیم اشکال داره، توضیح دادیم، ولی در عین حال گفتیم باز همین کلام با همه اینها باعث شده این شخصی که کلام خونده دغدغه های در باب معادش، برزخش، نمیدونم در باب ملائکش، در باب خدا، اینا خیلی دغدغه داره. این دغدغه ها، نفس این دغدغه ها ارزشمنده وقتی میاد خدمت قرآن به شکلی که استنتاق باشه. ما اونجا هم گفتیم اینجا هم داریم این حرف رو میزنیم، دقت میکنید؟ یعنی حتی اونجا هم در مورد کلام هم این حرف رو داشتیم، در فلسفه به دلایل حالا برتر که الان میخوام وارد بشم. حالا استنتاق رو گفتیم، حالا فقط چیزی که هست گفتیم کلام هم همین جوره، ولی یه فرقی است بین فلسفه و کلام. به نظرم از این جهت فلسفه موفق تره در استنتاق و موفق تره در اینکه بتونه مفید برای فهم قرآن به این نحو بشود، برای تفسیر قرآن به نحو استنتاقی بشود. اون چیه؟ دو چیزی است که در کار این فیلسوفان هست. یکیش کارشون رو بر اساس، اصلا کل علمشون رو بر اساس واقع بستن، نیست مگه؟ علم به ناظر به واقع است. عقل برهانی فلسفی با توش به کار بره، نه عقل جدلی. و برای رسیدن به واقع عقل برهانی لازم است، نه عقل جدلی. توضیح دادیم دار. و متن دینی هم ناظر به واقع است، از اون جهت که واقع است. دقت کنید، ما از گردیم متکلم مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود داره در باب حقایقی از متن دینی صحبت میکنه که حقایق متن دینی ناظر به واقع هست، ایشون از روشی استفاده به اسم عقل جدلی که قرار نیست واقع آنگونه که هست را برسد، فقط اقناع ایجاد میکند. چی؟ الان بحث، الان اون تو قبلا صحبتش کردیم، یادتون رفت اینا. الان بذارید من این بحث خودم رو داشته باشم. ببینید ارزم چیه؟ اونجا در باب واقع، قرآن در باب واقع در مورد خدا داره صحبت میکنه، در باب معاد داره صحبت میکنه، در باب ملائکه داره صحبت میکنه، در باب قضا اونا داره صحبت میکنه. اونجا واقع آنگونه که هست رو داره میگه. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، واقع رو دارم میگم، هیچ خلاف نداره، واضحه. عقل جدلی به شکل اقناعی عمل میکرد، او به سمت واقع خیز بر نداشت، به سمت اذهان خیز برداشت، یعنی اقناع کرد. وقتی به سمت واقع نرفت، این مساس با متن دینی به لحاظ اون گزارش های محتوایی مساسش اندک میشه. به ظاهر قرار متن دینی درست کنه، ولی عملا با همچین گرفتاری روبروست. دقت میکنم. ولی فلسفه نه، اتفاقا ناظر به واقع است. بله، فلسفه ناظر به واقع است، در این حال خطا هم تو کارش پیش میاد، اون اشکال نداره. ولی عملا با چی داره کلنجار میره؟ با یک واقع داره کلنجار میره. ولی او داره با ذهن افراد کلنجار میره، نه با واقع. خیلی فرق داره. این از این جهت باعث میشه که فلسفه یک قدم جلوست. یک. یه مسئله دیگه هم هست در روش فهم متن نیست. در روش فهم متن دینی عرض کردم متکلم گره کور داره در روش فهم متن دینی، مبانی داره که معمولا روش ایشون به شکلی در آمد که به درد فهم متن دینی نمیخوره. این روشی که به کار میبره. من یادمه تو بحثای حکمت متعالیه که داشتیم اساس و تقدیس فخر رازی رو آوردیم و خوندیم که این اساس و تقدیس مثلا الله نور السماوات، این نور چیه؟ یحتمل یحتمل یحتمل، نگاه کنید. و توضیح دادم اینا که اصلا سبک فهم چیه، که روش چیه که به اینجا خبر شد. ولی فیلسوف یه روشی پیدا کرد که الحمدلله این روش آمده سر سفره تفسیر به شکل جدی، یعنی صدرا مثلا این رو جدی خوب مطرح کرد، فیلسوفان گذشته روش‌هایی رو گفتن، کم کم پخته شد و وصله صدرا یک پختگی کامل پیدا شد، بعدش آمده سر سفره تفسیر، مثلا خود جناب فیض کاشانی رو اوبر سر سفره تفسیر، المیزان هم اتفاقا همین رو اوورده سر سفره تفسیر، مبنای روشی است تو همین مقدمه آورده، ما بهش می‌پردازیم. مثلا لفظ وضع شده برای روح معنا، ان شاءالله اینا رو توضیح میدم، الان نیست وقتش، و میرسیم اون متنی که در مقدمه علامه داره، اونجا توضیح میدم. و مبنا داره، مبنای اصولی داره، بحث علم اصول داره، همه اینا توش هست. و به نظرم باید بحث روشی جدی به طریق دیگر، علم اصول معارفی ما یک دسته پایه های به اصطلاح قواعدی خاص خودشو داره، ولی متاسفانه خوب برداخته نشده، فقط تو کار فیلسوفان و عارفان من دیدم، ولی تو کار متکلمان نوعا نمیبینم. غزالی هم که اگر گفته، غزالی متأخر این حرفا رو میزنه، غزالی متأخر، غزالی عارفه، نه غزالی متکلم. دقت میکنید؟ متکلم در فضای خودش گرفتاریا داشت. لذا عرضم اینه، به لحاظ روشی هم در روش فهم متن دینی، یعنی اونجا که من میخوام به متن دینی چه میگوید، هم به لحاظ محتوایی که این متن دینی میگوید به لحاظ واقع، فیلسوف از این جهت جلوتره. و این جلوتر بودن باعث میشه کار فلسفی مفیدتر به حال به حال تفسیر شده است، مفیدتر شده است. یعنی عملا میشه نشون داد، من سر صحنه ان شاء الله نشون میدم بعدا، مفیدتر واقع شد. خب اینم یک بحث که عرض کردیم و همین حالا زمینه بشه بحث بعدی من. بحث بعدی اینه، شما تا به حال، خب ما تا به حال دغدغمون بود که این متن دینی رو میخواید بفهمید، فلسفه چقدر به درد میخوره اینا رو گفتیم، ولی یه بحث دیگری است، کاری است که صدرا کرده. به نظرم این کار صدرایی رو هم باید الگو قرار داد و این الگو اصلا باید بشه در خیلی از این علوم انسانی جدیدی که ما میخوایم بهش بپردازیم و خیلی از این چیزهای جدیدی که میخوایم بیاریم، حتی در اونجا هم میشه استفاده کرد و به نظرم موفق بوده و این سنت هزار ساله ماست به نتیجه رسید در صدرا و امثال صدرا. اون چیه؟ یه کاری صدرا میکنه، یه تعاملی بین عقل و متن دینی برقرار میکنه به گونه ای که آدم احساس میکنه داره کار فلسفی میکنه ولی نتیجه تفسیری داره، کار تفسیری میکنه ولی نتیجه فلسفی داره. این کاریه که صدرا کرده و اینم باید ما سر صحنه معارف و حکم دینی بیاریم و از او استفاده کنیم. بعد میاد میگم چه فایده ای داره. تو همین باعث شده که من عرض میکنم به لحاظ فلسفی، به لحاظ فهم متن دینی، فلسفه جلوتر از کلامه. ببینید ما قبلا تو اون بحث قبلی اینجوری میگفتیم، میگفتیم گاهی ما متن دینی وقتی فهمیدیم چه میگوید، حالا شروع میکنم به استدلال برای اینکه چی؟ همه بپذیرن. متن دینی استدلال مثلا نیورده، یه مطلبی رو گفته، مطلبی رو گفته، ما میخوام ببینیم چرا این گزاره برقراره، شروع میکنم یه کار فلسفی میکنم تا این رو حلش کنیم. که عرض کردم گاهی علامه گاهی دیگران همین کار رو میکنن، یه چیز غریبی به ذهن میاد، این غریب رو مجبور رو توضیح بدن. مثلا رسید علامه طباطبایی، حیوانات دارای تکلیفن. بعد حیوانات چجوری تکلیف دارن؟ به لحاظ فلسفی شروع میکنه به بحث. درسته؟ این کار رو صدرا داره، میگه من هر آنچه در متن دینی میابم تلاش میکنم به شکل مستقل فلسفه. مستقل فلسفه یعنی چی؟ یعنی من شروع میکنم از اولیات شروع میکنم، میام جلو تا اثبات کنم چنین گزاره ای را، که بعد قابل عرض است اصلا به کسی بگی آقا متن دینی الان اینجا هست، این کافری هست. میگه من این متن دینی قبول ندارم. میگه آقا به این استدلال، این مقدماتشو نگاه کن تا اینجا رسید، ببین استدلالا رو قبول میکنی یا نه، که این میشه چی؟ به اصطلاح استدلالات کافر هم میتونه بپذیره. این کار رو انجام میدن. خب یکی از کارهایی که ایشون انجام میده اینجوریه، یعنی متن دینی رو میبینه بعد میاد تو کار فلسفه اثباتش. این سطح اولش، ولی دقیق‌تر اگه بخوام بگم این نیست، دقیق‌ترش اینجوریه، تو همان جایی که داره متن دینی را میفهمه فلسفیاً میفهمه. فلسفیاً یعنی چی؟ یعنی تمام لوازم، تمام الزامات فلسفی این متن دینی را میفهمه چه خبره. تمام تلاش میکنه، منظور از تمام حالا لزوماً نیست که بتونه، تلاشش اینه که تمام الزامات متن دینی را بفهمه، الزامات فلسفیش رو. مثلا گفته خدا احده، الزاماتش چیه؟ الزامات متن دینی که عملا یک دسته از اون چیزا که حل کردیم برای فهم متن دینی، لوازم متن دینی، اما دغدغه فیلسوفانه، اقتدار و مهارت فلسفی، پایه‌های ضروری فلسفه که میشه اصول و بدیهیات عقلی اولیه، همه اینها بهش کمک میکنه در اینجا، همین جایی که میخواد بفهمه تمام الزامات فلسفی متن را به دست می آورد. یعنی چی؟ اگر به هم بگید اینجوریه، میگوید من آنچه خدا گفت در زمینه مثلا خدا احد است با تمام اون متنای دینی که در این زمینه بود جمع کردم، دیدم این الزامات را دارد. الان بعضی از بزرگان هستن میگن ما علم رووی دیدیم 10 مشخصه داره تو متن قرآن، که الزامات فلسفی و هر کی نمیتونه بفهمه، ولی درش وجود داره، ظهور هم داره، ولی کسی متوجه نمیشه. تمام این الزامات فلسفی رو صدرا این کار رو میکنه. این کار خیلی مهمه. ما اخیرا اتفاقا تو بحث مواد جسمانی داشتیم توضیح دادیم چجوری صدرا داره این متنای دینی که هم به یک چهار گزاره میشه تبدیل میشه به اندیشه مواد جسمانی صدرا. الزامات متن دینی رو به دست میاره. دقیق میکنه الزامات متن دینی. واضح هستم چه؟ حالا الان بحث ما قرآن، میگیم الزامات فهم قرآن. الزامات فلسفیشو به دست میاره. یک، اون الزامات فلسفی بهش چه کمکی میکنه؟ حالا دقیقا فضا براش روشن میشه فلسفیگن چیه. بعد میاد تو کار استدلال، دوباره از اول اینجا شد استدلالاش. حالا جالب اینه گاهی استدلالا از سرمایه های اولیه که داره شروع میکنه، گاهی میبینید سرمایه اولیه ناکافیه برای حل این، ناکافیه. چی کار میکنه باز دوباره؟ بعضی از این مواقع باز میاد تو متن دینی ببینه حد وسط اینجا وجود داره یا نه، که قبلا اصلا به چشم نمیومد این حد وسط، اصلا نمیفهمیدن خیلی ها. ولی ایشون برمیگرده نگاه میکنه ببین تو اینجا یه حد وسط، میگه این حد وسطی وجود داره، این حد وسط دوباره میاره اینجا استفاده میکنه. یعنی تعبیری باز استخراج در ضمن راه، و بعد میره تا اینو تکمیل میکنه. یعنی به تعبیری تمام توانایی ها توانمندی ها خودش هم میاره این راه رو هم ادامه میده. کم کم تبدیل میشه به چی؟ اینجا میرسه میگه خب این حل شد. این الان دو تا دستگاه شد، یکی الزامات فلسفی متن دینی رو فهمید، شد به اصطلاح که عملا میتونه بگم چی کار تفسیری کرده، از یک طرف کار فلسفی کرده، و به مقارنه هم دقت کنید. مقارنه چرا؟ اون دغدغه های فلسفی، اون اصول ضروری، اون مهارت فلسفی آمد به درد فهم متن دینی و الزامات فلسفی خورد، و این متن دینی به درد او خورد در برهان ها، در توضیحات، در نکته ها، در نتیجه ها. واضح است اینا با هم این تقارن دو طرفه. اینو میره میبره جلو بدون اینکه بخواد متن دینی دست بزنه. ضوابط روشمند فهم متن دینی هم داره، توضیح هم دادم روشمند، ان شاء الله بعدن توضیح میدم به شکل مفصل، یه 10 15 جلسه 20 جلسه بعد بسیم روشمند بودن رو بحث علامه رو اونجا توضیح میدم. روشمندم داره، دقت میکنم این ورم داره این کار رو انجام میده، این دوتا رو با هم میبره جلو. بعد یه جا میبینه این شد نقطه وصل. حالا نقطه وصل چیه؟ میتونم بگم امتداد کار فلسفیش شد تفسیر، میتونم بگم امتداد تفسیرش شد فلسفه. به دست برقضا همین کار. مثلا در بدا، بدا رو نگاه کنید در تاریخ احدی نمیتونه اثبات کنه. خواجه نصیر اصلا میگه آقا یه روایت ضعیفه داریم که نمیشه رو چیزی کرد، اینجوری اصلا مسئله بدا. فقط میره داماد به دلیل اینکه روایات بست اهل بیت قبول میکنه، طرح چندون کافی نداره. صدرا میبینی همین بحث بدا را با تمام جوانبش آورده تبدیل کرده به یک استدلال فلسفی. ما استدلال فلسفی در بحث بدا داریم. حالا این دو تا رو، این دو حلقه وصل شد، وصل شد امتداد تفسیر شد فلسفه، یعنی کار تفسیری که میکنه، تفسیر با الزامات فلسفی، تفسیر فیلسوفانه. من این تفسیر فیلسوفانه غیر از اون بحث علامی که به اسم تحمیله، اون غیر تحمیله، این قرار چیز ظهورگیری کنه. تفسیر فلسفی با الزامات فلسفی با روش درست با ظهورگیری انجام میده، به الزاماتی میرسه، امتداد تفسیرش میشه فلسفه، تبدیل شده به فلسفهش. الان اومده بحث بدا، بحث فلسفی هست، داره بحث قضا و قدر درست میکنه، بدا هم توش داره درست میکنه، که اکثری مونده همین الانش کسانی هستن از همین متکلمان قضا و قدر نمیتونه با بدا جمع کنن همین الانش، ولی صدرا این کارو کرد. باز هستم چرز میکنه این کارو میکنه. این کار شد، حالا چی شد؟ نتیجه چی میشه؟ عرض کردم دیگه. گفتم هر دو. تا اینجا اون شد، درست شد. این دوتا به هم حلقه وصل میشن. به تعبیری من اگه بخوام تعبیر کنم، یک چرخه فهمی است از فلسفه رفتن در به اصطلاح متن دینی، از متن دینی رفتن توش فلسفه. چرخه فهمی است. خب این کار انجام میشه. اولین نتیجهش این شد. متن دینی رو خوب فهمیدیم، چون ناظر به واقع بود، و به اصطلاح استدلال هم براش پیدا کردیم. ولی بعدش چیه؟ حالا من دنبال بعدیش هم هستم. تا اینجا آمد این کار شد. بعد وقتی اینجوری میشه، تازه من دسته ای از هوشیاری ها و بصیرت های فلسفی رو از متن دینی الزامات با همین کاری کردن به دست آوردم، تازه میفهمم اون ده متن دینی هم به درد میخورد. یعنی بعدم میبینم این متنی که من الان استفاده کردم، متنی که استفاده کردم برای تا اینجا، این کار رو انجام دادم. بعد دوباره میبینم اون متنم پس الان تو این میشه معنا کرد، اون متنم میشه معنا کرد، اون متن. یک دفعه میبینم با انبوهی از حل مسائل تفسیری روبرو هم، به دلیل اینکه این قوت ها رو پیدا کرد. اگه این بصیرت ها نبود اصلا من حلقه وصل نمیافتم. در کار صدر ما توضیح دادم، من تو کار حکمت متعالی گهگاهی ایشون تا این حل کرده میگه پس اون حدیث میشه حل کرد، پس اون آیه میشه حل کرد، پس اون آیه میاد تو کار، پس اون آیه چون این مبنا توش هست، پس این بعد این همه با هم جمع شد، این همه بحث شد. بله میخواید من یه نمونه میگم خودتون به رجوع کنید. حیات طیب تو المیزان نگاه کنید، حیات طیب یه پایه‌های فلسفی داره تو متن دینی هم هست. خود این رو ازش صدرا حلش کرد. من تو بحثای صدرا توضیح دادم این رو چجوری حلش کرده، تو بحث انسان که داشتیم و کمال انسان اونجا توضیح دادم. رفته جلو حلش کرده. علامه طباطبایی ببینید چه آیاتی رو به هم گره میزنه. اصلا آدم تعجب میکنه چجوری این آیات به هم گره خورد. اصلا گاهی اول میگه این چجوری شد، ولی راحت اونجایی که سمون بکمون امیون میاد با حیات طیب گره خورده است، برخوش توضیح داره. به شرطی که بلد باشی، به شرطی که فهم الزامات فلسفیشو بفهمی، این با هم ربط داره، خیلی ربط جدی داره. و الا سمون بکمون چرا داره به حیات طیب؟ حیات طیب مگه چیه که توش کوری نیست؟ اون کوری مگه چیه؟ این حیات چیه؟ اون علم و قدرتی که توش هست چیه؟ اینجا چی خبره؟ همه اینا میشه ایده هم به روح من، اون هم میشه توضیح داد. یک دسته مجموعه اینا هم هم گره خورد. باز اصلا چی عرض میکنم؟ من این رو اینجوری بخوام بگم، اگه دقیق بگم که انشالله من میگم علامه یه حرفی داره، میگه یه کسی تفسیر قرآن به قرآن رو انشالله میرسه آخر اعجاز قرآن داره، بحث اعجازی که تو همین جلد یک المیزان داره، میگه که اگر کسی این سبک تفسیر قرآن به قرآن رو با این سبکی گفتیم اجرا بکنه، باید بی نهایت مطالب بفهمیم و خیلی باید پیشرفت میکردیم. چرا تا به حال نکردن که ما الان تو اولشیم؟ واضح است این الزامات رو فهمیدن، الزامات فهمیدن خیلی اثر. خب این رو من تعبیر میکنم چی؟ کار شیوه صدرایی، شیوه صدرایی به این نحوی که عرض کردم بنده موفق ترین راه برای فهم متن دینی میدونم، بدون اینکه هیچ دست بزنی متن دینی. دقت کنید، همه گفتم الزامات فلسفی متن رو نگه داشتم، هیچی دستش نزدم، خود ظهورات متن رو نگه داشتم، ولی باید اقتدار باشه، باید پایه های فلسفی باشه، باید مهارت های فلسفی باشه، توضیحاتی دادم اونا هم باید باشه و الا نمیشه. خیال میکنن خیال صورته، بله طبیعی است ما بشریم در این کاری که میگم گهگاه خلل های در کار ما هست، خب تفسیر همینجور باید بره جلو دیگه، اگه این کار رو غنا بدیم درست میشه، ولی نه اینکه اصلا راه بسته. این راهه، این راهه، و اگه این راه رو درست کنید حالا میشه گفت فلسفه به دلیل اون دو جهتی که گفتیم، اون دو جهت چی بود؟ به دلیل اینکه ناظر به واقع و روش درست فهم متن رو انتخاب کرده موفق تره، و موفقیت اگر با این نحو درست بشه اتفاقا جواب بسیاری خواهد داد. و بعد ما احساس میکنیم حلقات ارتباطی قرآن بیش از حدی است که ما گمان میکنیم، آیاتی که با هم گره میخورن بیش از حدی است که ما گمان میکنیم. و این راه اگر ادامه بدیم، حالا بعدش فروعات و نتایج نداره، اتفاقا میتونم الان بهتون بگم یه دسته لوازم فلسفی میگیرید، دوباره میگی خب من الان دارم بعد مرحله دومو گفتم، میخوام مرحله سوم بگم. تا بال دو مرحله گفتم، یکی اون ربط تا اون نقطه وصل، یکی هم گفتم باعث میشه مجموعه روایت. یک مرحله سومی هم هست، فروعاتی را در فلسفه میفهمد، بعد دوباره میره تو متن آیا این فروعات هست یا نه، باز میبینه همینجور میره جلو، باز دوباره چیزهایی رو تو اون متن دینی میفهمه به عنوان افزوده، به خاطر اینکه حلقات وصل کرده یه چیز افزوده میفهمه می تو فلسفه، دوباره میره تو فلسفه. یعنی این حلقه همینجور ادامه داره به شکل چرخه فهم، و اگر این عالمانه از هر دو طرف بشه خیلی جام. بله گاهی هست ما در اون ناحیه کار عقلی هم هر چی میکنیم باز نمیتونیم، جوجشکان نداره، تلاشامون رو میکنیم، ولی صدرا اتفاقا میگه من تونستم عمده آنچه که تو فهم تو مطالب دینی هست من اینا رو به صورت چی در بیارم، استدلالی در بیارم. دست بر قضا ما چون الان حدود 300 بیش از 300 جلسه است که الان ما داشتیم تو این بحث صدرا توی حکمت متعالیه، الان من راحت میتونم ادعا بکنم میگم مسئول حاضره که کسی اگه بگم آقا ببینید تمام اینا بحث های جدی سخت متن دینی که اکثری اینجا اومدن دیگه ایستادند، مثل بحث بدا، مثل بحث معراج جسمانی، مثل وحی، با اون توضیحات صدرا رفته جلو و درستش کرد و به نظر موفق ترین هاست. من نمیگویم پایان فهم متن دینی، اصلا قبول ندارم، متن دینی پایان نداره، بی انتهاست، او پاورجا، ولی دارم عرض میکنم چی کار باید کرد. و اگر این بشه پس بیاییم کار فلسفی عمیق بکنیم تا بفهمیم. حالا این باشه، من یکی دو تا نکته رو باید، یه نکته الان میگم دیگه چون وقت دیگه نیست، یه نکته رو میگم بعد یه نکته دیگه هست برای جلسه بعد عرض میکنم ادامه همین مطلب، این احتیاج داره به از این نتیجه های خیلی خوبی گرفته بشه. یکیش اینه، بیاییم این شیوه رو در فضاهای دیگر، این الان کار هزار ساله است که در صدرا به نتیجه رسیده، کار هزار ساله است به نتیجه رسیده، و اون بخبگانی که وجود دارن و اون دغدغه‌مندی فهم متن دینی که دارن، خضوعی که به نسبت متن دینی دارن و هسته شناسی قدسی که قائلن، توضیح دادم اینا رو به این شکلی که قائلن، طبیعتا همیشه این حالت رو دارن و این رو در صدر می نشونن و همیشه طبق اون جلو میرن و حل میکنن. این کارو کرد بسیار خوب. این شیوه رو چرا ما نیاییم، همین شیوه با همین الزامات چرا نیاریم در حوزه های دیگر اعمال کنیم؟ چرا نیاریم در فلسفه سیاسی؟ جزء حکمت عملی است. بسیار باش، ما الان کار کم کردیم. الان من یکی از به اصطلاح ناراحتی هم همینه، میگم ما چون کار زیاد نکردیم در حکمت عملی، ما قوت های زیادی نداریم فهم متنی زیاد انجام بدیم، چون هرچی بیشتر بخونه بهتر بدونه بهتر میتونه. و این دایره رو شروع کنیم همین سبک با متن دینی، هی به اصطلاح کنار هم بچینیم ببینیم به کجا میکشه، به کجا میکشه. یعنی همین کار رو ادامه بدیم که تبدیل بشه به درست مثل فلسفه صدرا که تطبیقات متن دینیش بسیار عالی. لفظ تطبیقات که میگم به همین توضیحاتی که عرض کردم، ظهورگیری هایی که انجام داد، خیلی عالی است. خب شما این رو جای دیگه هم اعمال کنید، همین کار رو اعمال کنید، به شرطی که با اون علم آشنا، مهارت های اون علم بر ما پیاده بشه، قوت ها پیدا بشه و بعد بدانیم نوع این علم ها در آغاز خیلی خلل داره. همین یکی از سنت فلسفی ما بود، اول خلل فراوان بود، اصلا معاد رو می‌خواستن درست کنن یک کلمه درست می‌کردن، نه تمام مفصلات، فقط همین قدی که بتونن معاد اثبات کنن، بیشتر نمی‌تونن جلو برن. برزخ رو درست کنن و نمی‌دونم اون چه در برزخ می‌ذاره و نمی‌دونم اون چه که توی قیامت مراحل داره و صراط و میز، اینا حل نمی‌شد که، اول نمی‌شد. ولی همون لبی که تر کرده بو علی فارابی شروع کرد، کم 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 گسترش شد صدرا. واضحاً جزم می‌کنم من این همیشه هم باید این هشدار رو هم داد. حالا که ما میگیم مثلا فلسفه سیاسی، خب این فلسفه سیاسی که الان وجود داره با خلل‌های فراوان، ولی دغدغه‌های این فلسفه سیاسی میده مفید به حال ماست. بله من معتقدم هرچی این علوم به اصطلاح با دین محک کرد، مثلا فلسفه که الان بعد از اصحاب دست خیلی به ما کمک میکنه، ان شاءالله اینو توضیح میدم. ولی یه چیز هست، حتی این علومی که خیلی فاصله داره از متن دینی، دغدغه هاشو پیدا کنیم به درد متن دینی میخوره، با همین شرطی که عرض کردم. یعنی بدونی خلل داره، دغدغه ها رو پیدا کنی، مهارت ها رو، بیای الزامات مثلا فلسفه سیاسی متن دینی رو پیدا کنی. باز اصلا چیز میگم، این کار رو ما باید در جای دیگه هم انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیوهی که علامه در جای خودش اعمال کرده از این سبک هست، تو رسائل توحیدی، تو رسالت الولایه، تو خیلی جاها این کار رو کرد، یاد میکنی این کارها رو کرده. ولی در تفسیر المیزان شأن تفسیری داره، مثل صدرا نیست که بگه من شأن فلسفی دارم به اضافه شأن تفسیری کنارم، قرار نیست. در عین اینکه هر جایی که متن دینی نیاز به استدلال داره میره جلو، اما این سبک رو نمیخواد اعمال کنه در سر صحنه، ولی در سر صحنه شرح اصول کافی، تفسیر قرآن صدرا، اسرار الآیات، مفاتیح الغیب، بلکه کل فضای فلسفی صدرا، این حاضره سر صحنه است. او به خاطر دغدغه‌هایی که داره، به تعبیر شأن فیلسوفانه‌ای که داره در فضای فلسفه، و الا الان علامه که نمیتونه بیاد هی بحث فلسفی هی پیش ببره و مقدمات اینا، احتیاج نداره، تفسیره اینجوری هر جایی که ببینید لازم هست استفاده می‌کنه، والا اینجوری نمی‌کنه. واضحه این دیگه، علامه شأن تفسیری داره در این مقام است، ولی صدرا تو حتی تفسیرش هم همین حالت رو می‌خواد نگه داره تا تفسیرش. من این راه رو درست می‌دونم با همین شرط که عرض کردم، البته آسیب‌هاش یادتون باشه باید بگم، آسیب‌هاش هم باید بگم.
مثلا اینکه خب ما در مورد فلسفه گفتیم که وقتی که خیلی نظری میشه و جدی میره، این باعث میشه که خب احتمال خطا درش میره.
عرض کردم الان با این شیوه چی کار میکنه؟
حالا من درسته، من میخوام بگم تو کار تفسیری همین هست.
بله،
با وقتی که توی کار تفسیری خیلی جلو رفتیم، چون احتمال خطا درش هست، بس من در
معیارش کجاست؟ حالا خطاشو بخواد پیدا کنیم با چه شیوه اعمال کنیم؟ باز باید رجوع متن دینی بکنی، ظهورگیری. خواهش اونجا شما چیز دیگه میگی، ولی اینجا با چی بگید؟ خب من الان رسیدم اینا، باز دوباره بیام یه بازبینی کنم ببینم با تمام آیات میسازه یا نه.
یعنی
راحت میشه
رسالت روحانیت حفظ وحی و متن دینی هستن.
بله.
ولی چه شما میگید اصلا یک پروژه که من تحلیل همه چی بودم واقعا میشه
بگم که الان من به عرفان برسم باز میگه همین پروژه هست.
همه دقیقا کلام فلسفه همش هم اصول که همه اینا چه 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 تو میشه تو بریزم من
معارف میخونه چاره ای نده. من انشالله الان دفعه بعد میگم میگم حضرت حضرت حسن زمان انشالله اتمام بحث بعدی میده. ایشون میگه همون گونه که برای احکام شما نیاز دارید به فقه و اصول، من همین رو اعتماد میخوام نتیجه بگیرم. الان میرسم انشاءالله نتیجه میگیرم.
من بگم محسن حلقات شاید سایده میده مقلدانه چم چم اصولا به سمت استفاد میده، ولی ما هم عارف هم چیزی وجود نداره.
الان دیگه وجود داره چرا نداره؟ الان داریم عملا این کاری که علامه کرد، این کاری که علامه داریم همین ادامه میدیم بحثای روشی و همه چیز داریم میگیم.
واقعا
حلقاتش من گرد کردم سه سطح تفسیر با سه سطح داشت. من که حالا گفتم نمیشه، ما از اینجا شروع کردیم.
نه خب میگم مثلا ولی
که میگم که
از کل دنبالش باشن که آقا مثلا 200 سال
دیگه همینقدر که الان شما این حس رو پیدا کردید برای من ارزشمنده. جدا عرض میکنم بفهمیم چی کار باید بکنیم. بعضیا خیلی خیلی آسان، خب تفسیر آسانه، اصلا بیا تفسیر کن. این من قبول ندارم. من میگم جایی که بحث سلوکی قرآنه، بسم الله در کار سلوک. تفسیر معارفی قرآنه، بسم الله در معارف قوی شو. بحث احکامیه باید فقیه. الان میبینید کتابای تفسیری داریم فقط بحثای فقهی شو کرد با همون دقت ها. چرا حذف کنیم؟ چرا بگیم نه؟ باید بگیم همه آری. قرآنه خداست. خیلی فرق داره. چرا ما اینقدر ساده میگیم؟ من نمیگم این باعث نشه که ما کلن مایوس، من مایوس شدن قبول ندارم، ولی آدم بفهمه سبک کارش تغییر کنه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، متشکر. بسیار عالی، بسیار عالی. ازدواج کردن چیه؟
نمیدونم.
صاحب فرزند شدن. دهه فجره
من یه ده فجر خوردم.
بله
من یه ده فجر بحث و قشت شده
جلسه. بله آره به لحاظ شیرنی که آورده قشنگ شده. خب من یه کمی هم خستم، باید یه گروهی استراحت کنم که بتونم جلسه بعد رو آخری باشه. ان شاء الله من جلسه بعد میگم دیگه. جلسه بعد توضیح میدم. اصلا قرار این توضیح. سوال ما
دیگه.
نه دیگه. خب باشه. یکی هم شما بخونید.
نه
معمولا نمیخونم.